صفحه 19 رو بیاریم، صفحه 19 رو بیاریم. قرآن آیه 122 و 123. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتكم على العالمین و اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا و لا یقبل منها عدل و لا تنفعها شفاعه و لا هم ینصرون و اذا ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلواتي ورحمات الله عليه. از اونجایی که جمع یه مقدار تغییر کرده گفتیم، همونجایی که داریم این بحث رو میگیم یه برگشته و عقبی هم تقریبا میکنه. ببینید صفحه 7 همین سوره رو بیارید. یادتون هست که گفتیم از همین آیه 47-48 شبیه همین آیه 122-123 تقریبا با یه تفاوتی، به تفاوت کوتاهی، کوچه که خیلی تفاوت خیلی معناداری در این زمینه بحث ما نیست. این که داستان انسان کامل تعریف میشه، خلیفه بودن او در زمین تعریف میشه، دو نوع حبوط براش تعریف میشه، یکی از حبوط بایستهی که باید بکنه و یک حبوط از مقام که با خاطر یک خطایی کرده. این دو نوع حبوط آدم که یک نوعش حبوطی بوده که باید میکرده، همون چیزی که قرآن ازش یاد میکنه که انی جاعلن فی الارض خلیفه، از همون اول آخر کار معلومه باید جعل خلیفه در زمینه، پس باید این حبوطه رو میکرده. ولی یک حبوط دومی هست داره میکنه به جهت محتوایی و اون حبوط از مقام و رتبه خودشه داره انجام میده، حبوط بایسته نیست، حبوط از مقام و رتبه است، به خاطر یک خطایی که کرده. حالا بنده نمیخوام بحث عصمت انبیا رو اینجا باز بکنم، ولی به ظاهر قرآن اگه مراجعه بکنیم بالاخره و عصا آدم و ربه فغوا، بالاخره اسیان کرد، بالاخره اینجاست که گفتن ولا تقربوا هذه الشجره و او فاکلا منها، بالاخره خوردن، دوتایشون خوردن از میوه ممنوعه بهشتی خوردن. اینا جزو واضحات قرآنی که بالاخره خطایی رو باید برای حضرت آدم در کنار گذاشت. برای همین است که در آیات قرآن میگن که خلاصه لا یفتنن نکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیوریهما سوآتهما، نکنه شما مثل پدرتون خطاها رو بکنید و خلاصه از بهشت برانن شما رو، یعنی بگن برو از بهشت پایین. این داستان که خیلی داستان محوری هست تو این سوره، به عنوان کد اصلی داستان بنی اسرائیل که قرار اینها هم دو نوع حبوط بکنن، یک حبوطشون این است که باید بیان به صورت بایسته حکومت تشکیل بدن، باید بیان حکومت تشکیل، بالاخره باید قاطی بازی‌های دنیا و ساختارها و فلان اینا باید بشن. یک حبوط مال تمایلشون اصلا به قواعد بازی دنیا، یه موقع از طرف میاد یه قوم میاد که یک حکومتی تشکیل بده، طبیعتا باید بیاد تو دنیا، دیگه اپوزیسیون نیست، باید بیاد حکومت تشکیل بده، پس باید بیاد قاطی بازی‌های دنیا، یعنی ساختار تشکیل بده، رئیس، وزیر، وکیل، این چیزاست. یه موقعی هست نه، یه حبوط دومی هم میخواد اتفاق بیفته که این حبوط دومیه نباید اتفاق بیفته، و اگر اتفاق بیفته که به صورت معمول در قاعده کار آدم اتفاق میفته، باید مثل آدم چیکار کنه؟ توبه کنه، باید توبه کنه. این اتفاق حاکمیتیه که داره در مورد بنی اسرائیل میفته. خدا نعمات فراوانی به اینها داد که اینا رو چون آیاتشو خوندی مراجعه نمی کنم، دارم همین جلسه قبلم خوندم، دارم یه خلاصه دمو ازش میام. این که گفته که هم و انی فضلتکم علی العالمین، یه جایی تو سوره مائده نشون داده، میگه و جعلکم ملوکن و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، یه چیزایی به شما داده که اصلا به احدی از عالمیان نداده. این دستمایه چیه؟ تو سوره مائده یادتون هست دیدیم این آیه رو تا میگه این آیه شما همه نعمت ها رو دارید، اینا پشترس اینه که یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، حالا وارد سرزمین مقدس بشید، حکومت تشکیل بدید. یعنی این نعمت، بزرگترین نعمت که معادل همون نعمت ولایت، مساوی است با چی؟ تشکیل حکومت و حاکمیت. ما فکر میکنیم نعمت ولایت یعنی یک نعمت صرفا تقرب الالله، به دلیل اینکه مثلا یه امام معصوم اسماء الهی در او پیاده شده، برای تقرب به معصوم بیایم و تقرب به خدا بیایم چیکار بکنیم؟ از این نعمت ولایت استفاده بکنیم و بریم بالا. این نیست. اونی که نعمت، شما فکر کنی یه امیرالمومنین هست، او مقرب درگاه الهی رو بعد میذاریم کنار همونجور نگاهش میکنیم، این اصلا دقیقا نعمت ولایتی که این وسط داره ضایع میشه. ولایت امام، ولایت امام بحث ولایت تکوینیش محل دعوای کسی نیست که او چقدر بر عالم مسلطه، حالا هر چقدر بر عالم مسلطه، چقدر اسماء الهی توش پیاده شده، حالا هر چقدر اسماء الهی در او پیاده شده. بحث اصلا دعوای ولایتی که قرآن مطرح میکنه، دعوای ولایت‌های تشریعی حاکمیتیه. و یعنی این دعوا همیشه بین پیغمبران و فرائنه خودشون دعوا سر این نبوده که کی مقرب‌تره به درگاه الهی. اون ولایته نه تو قدیر قابل نسبه، نه قابل قصبه اصلا، یعنی نه کسی میتونه در یه تاریخی نسب کنه به اون ولایته، نه کسی میتونه در یه تاریخی اونو قصبش کنه، اصلا بحث تاریخی نیست. اصلا دعوا سر همین سوره مائده مفصل اینو بحث کردن. اگه هی بخوام آیات رو برگردم نگاه بکنیم با هم دیگه، اونجایی که هی میگه ولا یزیدن نه کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، این ما انزل الیک طغیان و کفر درست میکنه، بعدش میگه بلغ ما انزل الیک من ربک، اصلا طغیان و کفر رو اون درست میکنه، درگیری ها رو اون درست میکنه، ولی درگیری ها رو این درست نمیکنه که کی چقدر مقرب درگاه الهی شده. الان نعمت ولایت هم برای خوش، لذا پشت سر اون آیه‌ای که میگه که شما ما آتاکم مالم یعطا احدم من العالمین، پشت بندش همینه که یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. خب این میشه که ماجرای بنی اسرائیل به عنوان قوم برگزیده شروع میشه با تمام فرازها و فرودهاش، و ماجرا در آیه 122-123 که الان خوندیم تمام میشه. ماجرای بنی اسرائیل به عنوان قوم برگزیده، پروندهش بسته میشه. اینی که داشتیم جلسه قبل اینو میگم، چرا یهوی حضرت ابراهیم میاد این وسط، به خاطر این نکته است که من چند بار گفتم دو دقیقه ای باید بیایید تو بحث، چون اصلا این ریشه اصلی داستانه. حضرت ابراهیم یه دونه نمونه اسحاقی میذاره تو بیت المقدس، میاد نمونه اصلیش رو میذاره اسماعیلی تو مکه. عرضم این نیست که این نمونه اولی نمونه فیکه، ولی در علم الهی مشخصه که این قرار نیست که نقش قوم برگزیده رو تا انتها ببره جلو و زمین رو پر از عدل و داد بکنه. این نیست. این یه موقعی مأموریتش به پایان میرسه، پایان گفتمانی داره اصلا. حالا ممکنه بگید که نه الان خود اسرائیلی ها همچین عقیده‌ای ندارن. بله این یک نکته‌ایه، نکته مهمیه که اگه لازم شد یه جا باید سرش وایسیم، و اون این است که قوم‌های برگزیده یا خرده نظام‌های برگزیده چنانچه به مأموریت اصلی خودشون عمل نکنن، سخت‌ترین دشمنای قوم برگزیده خواهند بود. برای همین دعوای آخر دعوای با یهوده و با اسرائیل. این پایان داستانه. کما اینکه خدا نکنه الان مثلا ایران یه همچین پرچمی برده بالا به عنوان قوم برگزیده که میخواد این کارو بکنه، یا میخواست یا میخواد حالا این کارو بکنه در اقطار عالم، اگه پرچمو بذاره زمین مثلا حزب الله لبنان یا یمن برداره پرچمو، خب ایران میشه سخت‌ترین دشمن ظهور خودش. انشالله که اینجوری نمیشه و این خرده نظام‌ها به هم دیگه پیوند می‌خورن. ولی همین الان چه مسیحی‌های اوانجلیست، چه یهودی‌های تو اسرائیل، چه یهودی‌های تو خیلی از جای دنیا، اینا خودشون رو همونی میدونن که قرار به قضیه منجی. این کلیسای مسیحی صهیونیست اوانجلیست، اینا رو اگه حالا تو این ور اون ور دنیا برید میبینید که اصلا اعانات جمع میکنن برای ظهور موعودشون و اصلا موعود رو مال خودشون میدونن. خیلی خیلی سرسختر از این چیزی که ما موعود رو مال خودمون میدونیم. این خیلی سرسختر از اینی که ما موعود رو مال خودمون میدونیم، اسرائیلی ها موعود رو مال خودشون میدونن و اعانات مفصلی. حتی مسیحی هایی که نزدیکن به جریان صهیونیست ها تو کل دنیا میبینید اینا اعانات بحث ظهور و فلان اینا رو جمع آوری میکنن. این قاعده است که چنانچه پرچم قضیه رو بخواد بذاره زمین، به سرسخت ترین دشمن همون مسیر تبدیل میشه. مثلا یه کوچه نگاه کنی، کوچه مثلا یه طرفه ای که یه ماشینی بخواد اونجا دور بزنه، جلوی همون ماشین اینوری رو میگیره. طرف میگفت چرا آدرس داده بودیم بیاد قرارگاه ما، گفت چرا انقلاب یکی اون انقلاب دور برگردون نداره. گفتم کلا انقلابو دور برگردون نداره، کلا انقلابها دور برگردون نداره. خیلی بخوای برگردی همچی کلا باید بری توش. اگه یه دوردستی پیدا کردی، یه دور برگردون پیدا کردی، خلاصه دیگه از اون مسیر خارج میشی و دشمن همون مسیر میشی، دشمن سرسخت. من اینی که عرض میکنم اگر ایران پرچمش رو بخواد بذاره زمین و اگه این پرچم قرار باشه مثلا تو لبنان یا یمن مجدد بیاد بالا، تو خرده نظام ها بیاد بالا، قطعا یکی از سرسخت‌ترین دشمنای تو ظهور خواهد شد خود ایران. این قاعده است اصلا. این اتفاق نخواهد افتاد انشالله، ولی پیشبینی سنت الهیه که میگم جنگ آخرم توسط این قضیه انجام خواهد شد بین مسلمان ها و دقیقاً یهودی های صهیونیست، بین اینا این جنگ بزرگ اتفاق خواهد افتاد. هر دوتا مدعی خلاصه ظهورن، هر دوتا مدعی موعودن. اینجاست که قوم بنی اسرائیل پایان گفتمانی داره، میاد این طرف از اون اول پیشبینی یه چیز دیگه ای شده که اون قوم برگزیده اصلی نسخه اون آلفاشه، این نسخه اصلیشه که قراره در این طرف دنیا اون اتفاق بیفته با تمام فراز و فرودهایی که باز همین قوم برگزیده داشته. بعد اینو برای چی ساختن؟ این قشنگ نمونه ایست از این که یه قوم برگزیده ببینه یا خود اصل قوم یا خرده نظام‌هاش ببینن چه اتفاقاتی، چه بالا پایینی داره قوم‌های برگزیده، اینو نگاه بکنن و هی این قوم رو ببخشن، خطا میکنه ببخشن، منتظر توبهش هستن ببخشنش، تا آخر ببینن چه کار میکنن. اگر به پایان رسید تموم میشه. یکی از پایانهای این داستان همین سوره بقره و خود ماجرای بقره است. ببینید چند تا داستان داره این سوره که داستانهای به شدت محوری این سوره است. یکی داستان عجله که من یه باز داره جلسه پیش دموی ازش گفتم بذارید داستان خود بقره رو یه نگاه بکنیم، چون که من تردید ندارم این داستان رو به احتمال 99.9 اشتباه میدونید این داستانو. مثل بهانه جویی های مثلا میگن مثلا بهانه چیه بنی اسرائیل میگن بهانه ایراد بنی اسرائیلی، مثلا بهانه جویی های بنی اسرائیلی فکر میکنن بحث بهانه جویی، اصلا آنچه که در قرآن گزارش شده بحث بهانه جویی نیست. بیارید آیاتو، من نمیخوام آیاتشو براتون بخونم، ولی به این نکته دقت بکنید. در این آیه، این آیه از آیات 66 ببخش 67 تا آیه 73 تو همین سوره است. دو تا داستان، یکی گوساله یکی گاو. اون گوسالشه، این دیگه تهشه، این گاه نه واقعا هم با هم چی داره، نه میخوام بتونه با هم مرتبطه، یک شوخی نبودین. یه دقیقت اون قضیه گوساله است برای اینا، این دیگه گاو داستانه. خلاصه که در انتهای داستان اگه دقت بکنید قرآن یک پایان گفتمانی برای اینها تصور میکنه. میگه که ببینید همین انگشت مبارکتون همینجا نگه دارید، من این تیکر رو برای شما بخونم از آیه 50 همینجوری تونتون یه چیزایی رو به شما نشون میدم که ببینید که هی فراز و فرودهایی داره. اینجا دیگه ضربه آخره. خب میگه که آقا اینا اومدن آیه 49 از رود نیل گذشتن و آیه 50 از رود نیل گذشتن، بعد گرفتار جریان اجل شدن، ثم عفونا عنكم، بعد ما عفو کردیم. بعد به موسی کتاب دادیم، فرقان دادیم اینها، بعدش هم بهشون گفتیم که آقا به واسطه این که درگیر ماجرای اجل شدید باید فعلا برادرکشی بکنید برای توبه، یعنی فتنه ها توش برادرکشی دیگه داره، اگه فتنه را بیفته برادرکشی هم توشه. آیه 54 بعدش میگه و از قلتم، آیه 55 یا موسی لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، باز دوباره میگن ما خدا رو باید جهرتن ببینیم. یه صاعقه ای میاد اینا رو همه رو میکشه، باز دوباره ثم بعثناکم من بعد موتکم، باز دوباره زنده شون میکنه. یعنی هی داره به اینها چی میگه؟ فرصت میده. بعد وظللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و السلوى، ما من و سلوى اینا دادیم. آیه 58 خیلی محوریه، میگه ما بر اساس نه معادلات زمینی بلکه بر اساس معادلات آسمانی به شما یه چیزایی دادیم. بعدش هم گفتیم بابا من دیگه دارم آسمانی کمکتون میکنم. خب اینقدر گیر معادلات زمین نیفت، من دارم آسمانی کمکتون میکنم، بزنید برید تو این سرزمین و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه، برید وارد این سرزمین بشید، فکلوا منها حيث شئتم رغدا، هر چی میخواید دیگه استفاده بکنید. این عین آیه بهشته، تو همون آیات چی نگاه بکنید، یعنی دیگه این زمین رو بکنید بهشت برای خودتون. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطتون، دست شما دادن وقولوا حطتون، منتها برید حکومت بر اساس حته و غفران الهی و این چیزا رو تشکیل بدید، نه یه حکومتی بر اساس مادیات اینو تشکیل ندین. درسته که شما این هبوط رو کردید باید بیاید حکومت رو تشکیل بدید، ولی بر اساس غفران باشه. اینا گفتن نخه حنتتون، گندم، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. اینا بعدشن حتتون رو کردن حنطتون، نه اینکه لفظ رو عوض کردن، ببینید محتوا رو عوض کردن. گفتن آقا چرا حتتون اقتصاد، پول، رفاه، ما حکومت تشکیل برای این حکومت تشکیل میدیم. گفتن خب ما هم که گفته بودیم که حیث شئتم رقدن، حال تو ببر تو این سرزمین بر اساس معادلات من و سلوای آسمانی. آیه بعدش میگن نه، میگن بابا یه چیزی باشه ما تهش رو بفهمیم، من ما تون به طول عرض باشه زمین در بیاد، ما نمیخوایم من و سلوا، ما میخوایم معادله زمینی باشه ولی ما بفهمیم. علمش علومی باشه که تو دانشگاه های تهران و امیرکبیر و جامعه شناسی و اینا تدریس میشه، نه تو دانشگاه وحی تدریس میشه. یه چیزی باشه قابل مذاکره با دنیا باشه، همه بگن خب این شد یه حرف علمی، بر اساس این چیزا باشه. کوف طرف میگه بچه سالم باشه، سگ باشه، خب کوف باشه، خب من و سلوام نمیخوایم باشه، من ما تون به طول عرض باشه ولی از زمین در بیاد معلوم باشه چیه. حالا فومها و عدسها و خیار باشه، پیاز باشه، عدس باشه، این باشه، اون باشه، اینا باشه، ما بفهمیم چیه از زمین در بیاد. یعنی چی که رزقی از آسمون میاد تشن ما نمیدونیم چیه؟ خب گفتن ما حکومت تشکیل میدیم بر اساس هنتتون، بر اساس صرف معادلات زمینه زمینی، اینجوری ما اینجوری تشکیل میدیم حکومتو. خدا هم گوه اگه واقعا اینو میخواید، اهبتو مصرن فان لکم ما سألتم، خاک بر اون سرتون کنن، بیا پایین فان لکم ما سألتم، اونی که میخوای همین بخوا. من میخواستم یه چیزی دیگه به شما بدم مسیر. ببینید این یه نکته مهمیه، من یه موقع تو همین جمع دانشگاه یا اینو یه دونه کامنت گذاشته بودم کنارش. ببینید شما مسیر تولید علم، مسیر تشکیل ساختارهای حکومت، مسیر همه اینها، شما از اون ور من و سلواییشو میخواید یا این طرفیشو میخواید؟ من تو همین مراسم دانشگاه تهران این مطلب رو عرض کردم. یه موقعی تو همین جبهه دوره توپخانه بوده زمان شاه، 5 سال توی مأموریت جبهه می اومدن 2 هفته 3 هفته دوره توپخانه می دیدن. کیا؟ کسایی که از سردارای بزرگ جنگ که شما همتون می شناسید. به من گفت آقای قاسمیان من نمی دونستم تانک، فکر می کنم تانک یه چیزیه که میرن توش پناهنده میشن، اونم دوربینشه. تانک وسیله ایست که میرن صرفا توش پناهنده میشن، بعد اون درازم دوربینه. اینا فرماندهای جنگ بودن، یعنی فرمانده جنگ شدن. اولش که اومدن فهمی که لوله تانک دوربینه. خب بعدن کنار همون ارتشیایی که نمیتونستن کار بکنن پس بر نمیدن، همین اینا اومدن مسیر رو دور زدن از یه طریق دیگه‌ای، با یه ساختارهای دیگه‌ای، با یه اندیشه دیگه، یه کارستونی کردن. همون موقعی که بنی صد برگشت دیگه داشت بحث آتش بس و با امام مذاکراتش پیش می‌برد، یهوی سپاه پاسداران تشکیل شد. تو یه سال اون موقع با همین این جوانایی که از یزد اومد و از نمیدونم کرمان اومد و از مشهد اومد و از این ور اومدن که سن متوسطش به 23-24 سال نمیرسید، شدن فرمانده های جنگ، اینا روی قواعد دیگری زدن دشمنو تاروندن تا عقب، جوری که سال 60 رسیدن سر مرزا دیگه. حالا صدام داشت پیغام میداد که ول کن. این مال چیه؟ این مال این است که شما رسیدن به ساختارها رو بر اساس همین علوم موجود زمینی میخواید در بیارید و بشینید روی این ساختارها، یا بر اساس یه معادلات من و سلوایی میخواییم در رویم آسمانی در بیاریم و ممکنه به یه ساختارهای دیگهی برسیم، اصلا به یه نظام دیگهی برسیم. این سر جای خودش یه بحث مفصل داره که منم بحث دارم سر این نکته، که این آیه 58 که میبینید که اینا رفتن و اینا، میدونید مال کدوم دوره است؟ اینا تو سوره مائده اومده، به محض اینکه از رود نیل رد شدن و اومدن، حضرت گفت بزنید، حضرت موسی گفت بزنید برید حکومت رو تشکیل بدید. اگه اینا گوش میکردن بر همون اساس معادلات پشت نیل، بالاخره میرفتن به دستور حضرت موسی حکومت رو میگرفتن و ساختارهای تشکیلاتشون هم درست میکردن. نکردن، اینا همش آیات سوره مائده است، نکردن، گرفتار تیه 40 ساله شدن. رفتن گرفتار تیه 40 ساله شدن، تو اونجا حضرت موسی با اینا یه عالم کار تشکیلاتی کرد، ولی دیگه مال معادلات این ور نیل نه اون ور نیل. طرف کار تشکیلاتی کرده، حالا که کار تشکیلاتی کرده اومده حکومتم رفته گرفته، ولی دیگه با معادلات این ور نیل کرده این کارو. فکر نکنید دارم انقلاب خودمونو میگم. که وقتی که سال 69 میخواستن آیین نامه و ساختار برای سپاه بنویسن، همین سپاهی که اینجوری تشکیل شد، اومدن گفتن که آقا آیین نامه ساختارش از کجا، روابط سازمانیش و همه این بوروکراسیش از کجا بیاریم؟ این عبدالله نوری خائن با آقای هاشمی دونشون رو هم گره زدن، گفتن همینی که ارتشه، گفتن همینی که تو ارتشه، آوردن همینی که تو ارتشه پیاده کردن. امروز از فرماندهان بزرگ همین سپاه که دیگه خیلی خیلی بزرگ با هم یه آقای قاسمیان بیاید انقلاب هم ما بگیرید، و یعنی ما دیگه نمیتونیم نگرداریم. گفتم آخه نمیرید، گفت بگیرید. بعد خود آقا عزیز بریش گفتش که من سال 85 به آقا محسن رضایی گفتم که آقا چرا گذاشتی اون ساختار ارتش تو سپاه پیاده شه؟ و هم فکر میکردم آقا نظرشون ادغام این دو نهاد تو همه، گفتیم خب ما هم مسلط بشیم به این روابط سازمانی این مدل اینا که اگه ادغام شد ما بشیم متولیش. کار تشکیلاتی این ور نیل با کار تشکیلاتی با معادلات اون ور نیل با همدیگه زمین تا آسمون فرق داره، تولید علمش هم فرق داره، همه چیش فرق داره. خب اینو بذارید یه موقعی دیگه. خب اومدن و رسیدن و اومدن بالا و پایین، و بعدش هم حتی دیگه انقدر این بحث اجل براشون جدی شده بود که کوه طور هم آوردن بالا سر اینا گذاشتن، گفتن آقا این راه رو برو. گفتن سمعنا و عصینا، ما این راه رو دیگه نمیتونیم بریم. قرآن میگه و اشربوا فی قلوبهم العجل، به خاطر اینکه خیلی از اجل حال کرده بودن با ماجرای اجل. بعد چی میشه؟ ببینید این داستان بقره یکی از محوری ترین داستان هاست. خوب دقت بکنید، بعضی ها میگن که اسم سوره ها تعیونی تعیین شده. مثلا اینجوری بوده که میگفتن فسوره التی یذکر فیها بقره، تو همون سوره ای که توش داستان بقره داره، بعد خورد انقدر گفتن بوده اسم سوره شده بقره. نه بود، بالاخره این مقاله یعنی اسم داشته خودش از اول. خب از اول یه اسمی خود این مقاله داشته. اینی که اسم این سوره رو گذاشتن بقره به خاطر ویژگی فوق‌العاده تو این داستانه که بهانه جوی و فلانی نام نی. بعدش هم انتها در آیه 74ش نشون میده که میگه تموم شد دیگه، ثم قصد قلوبکم من بعد ذلک، بعد از این داستان تموم شدن اینا به جهت گفتمانی. اتفاقا نکته جالب تو این داستان این است که این حرفو گوش دادن، درسته؟ چی بوده؟ گفتن آقا یه گاوی بکش، یه قطعش برد بزن به چیز، بزنید به این تا مرده زنده بشه و شهادت بده. خود داستان مهم نیست، محتواهای اینا مهمه. اینی که اول دمو میکنم براتون، بعد میرم آیاتو بهتون نشون میدم. ببینید این همون اندیشه است که دیگه تو اینا قرص شده. میگه آقا یعنی چی یه دونه گاو بکشیم بیایم یه مسئله دنیایی ما رو بتونه حل کنه؟ مسخره کردیم ما رو؟ مسخره ایم؟ ما مسخرتیم؟ چی فرض کردیم ما رو؟ ما نمیتونیم آیا سوال اینه اگه یه دونه گاو میکشتن این اتفاق میافتاد یا نه؟ اگه یه دونه گاوی رو انداشتن میکشتن میافتاد دیگه. ولی این بی‌اعتمادیه به همین غیبه. میگه آقا جان تو ما رو مسخره کردی، ظاهرم فکر کردی که مثلا حالو گیر آوردی یه دونه مثلا یه گاوی رو بکشین، کلن هم یه گاوی باشه، گاوه رو بکشید بزنید به این مرده مرده زنده میشه. قالو اتتخذنا هزوا، مسخره کردی ما رو. اصلا پیام های بحث دارن مسخره است دیگه، باید تبدیلش بکنی به یه چیزای اقلن عینی‌تر، شارپ‌تر، مشخص‌تر، تا من اینجوری که از اون بالا و کلیات در اومد و ریز شد، جزئی شد، به خصوص شد، اقلن بگم این کار به خصوص با یه چیز به خصوصی باید انجام بشه. لذا گیر تو گاو گیر نیست، بحث اینی که آقا این گاوه چی؟ چجوری باید باشه؟ گاوه اینجوری باشه، اونجوری باشه، زرد باشه، فسفوری باشه، داره دیگه، صفرا و فاقع باشه. بعد خدا هم هیت حلقه رو تنگتر میکنه. ببینید خدا تو این نوع رفتار ما با خودش که شما وقتی میگه آقا برید بجنگید، خب برو بجنگ نتیجه میگیری. ولی اگه گفتی نه اگه بخوام برم بجنگم این مقدار تجهیزات اونجوری اونجوری اونجوریش لازمه، ببینی حلقه تنگتر میشه، تنگتر میشه، تنگتر میشه، ده تنگتر میشه. اگر هی تو کار خدا انقلت آوردی، خدا حلقه تربیت تو رو، کار تو رو، فهم این چیزای تو رو تنگتر میکنه. هی پرسیدن گفت اینجوری باشه، تمیز باشه، خیش نزده باشه، رنگش اینجوری باشه، لونه ها تصور رو ناظرین باشه. حالا یه شوخی هم ما یه موقعی کردیم، یه نفر اومد بود از ما دختر میخواست، او آجا یه دختر خانمی باشه، میخواست عبارت قرآنی به کار ببره، میخواست یه خوشگل باشه، او لونه ها تصور رو ناظرین باشه دیگه. مثلا اینه گفتم با اون مال گاوه تو قرآن، این خلاصه لونه ها تصور رو ناظرین این استفاده قرآنی نداری خیلی. این با این تمام خصوصیات این آیهش رو دقت بکنید، این آیهش خیلی محوریه تو همین داستان. میاد آیه 71ش رو ببینین، برای چی من دارم اینو اینجوری دمو کردم؟ به خاطر این آیه. قال انه یقول انها بقرتون لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلما لا شیت فیها، حتی رگه چیزم نداشته باشه، یه تیکه زرد فسفوری باشه اینجوری بی رگه، مثلا صافکاری هم نرفته باشه مثلا اینجوری. تا این به این جزئیات تبدیل میشه حرفو نگاه کنین. قال الان جئت بالحق، حالا حق شد. یعنی قبلش چی بود؟ یه حرف باطلی بود قبلش. یعنی حرف وحی در ابتدا تو همون آسمون ها که میمونه حرف از این جنس در میاد میشه جز حرفای باطل. باید بیاریش زمینیش کنی. اگر خیلی زمینیش کردی، حالا این شد حق، تازه شد حق، نه اون موقع حق بود، اون موقع باطل اینجور حرفا. یعنی اگر معادلات سه بعدی تو اومد تو دستگاه های دو بعدی من، ولو این که به زهرمار تبدیل شد. چرا؟ چون که چیزای سه بعدی وقتی به دو بعدی تغییر دیمانسیون میده، اصلا دیگه اون نی. خب زهرمارم شد، اومد تو چیز تو دستگاه معادلاتی قابل فهم من، حالا شد حق. قبلش اصلا این چیزا اباطیلیه که شما داری میگی. این نکتهش مهمه، این نکته نکته محوری داستان بقره است. بعدش هم رفتن انجام دادن بدبختا، ولی با چه مختصاتی؟ با همین مختصات ذهنی که آقا وحی به این تمامهی اگر تونستی تو سلولا و مولکولا فلان، دیدید بعضی ذوق میکنن از این چیزا روی نمیدونم آزمایش های پروفسور ایموتو در نمیدونم چی چی، که اگر اسم نمیدونم خدا رو نوشتی بر سلولا آب، نمیدونم سلولا آب منظم میشه، اگر نمیدونم فلان نوشتی فلان جور میشه اینا، و یا نه خدا رو باید برداری اثباتش رو بیاری توی آزمایش های پروفسور ایموتو. یعنی تو همین این مدار قابل فهم اینجوری باید بیاد تا من قبول بکنم. آسمانیشو قبول نمی کنم. اگر انقدر آوردیش پایین تو دستگاه ایکسیگره که من قرار گرفتی، من میگم حالا شد حق. و اینم به عنوان باز دوره یه کامنت که یه موقعی باید سرش بحث بکنیم، اینو بدونید دستگاه ما غیر قابل توجیه برای عقلا امروزه. اینو بدونید دستگاه فکری ما رو نخواهید موجه جلوه بدید، موجه نیست. یعنی چی؟ یعنی اینی که شما برای فهم سه بعدی، برای فهم دو بعدی، هی نگو مخروط، هی نگو دایره. دایره اون چیزی که اون میفهمه، ما حرفمون مخروطه. برای اون غیر قابل توجیه. اصلا مخروط یعنی چی؟ شما فکر کن نگاه یه نگاه یه صفحه پ بکش، یه چیز بذار پ، خب که این پیج، خب بعد شما هی حرف از مخروط بزن، یه نفر که کلا دو بعدیه چشش، خب که این دیونه چی میگه مخروط یعنی چی؟ هی میگه این، میگه خب این که دایره است، میگه آقا این مخروطه. بعدش هی تو میخوایی سی توجیه کنی، ببین این یه دایره است، هی میخوایی توجیهش کنی، دایره است ولی یه چیز اونجوری رو پر میکنه و فلان. میگه نه تو دایره چیز رو پر نمیکنه، منطق غیر قابل توجیهه، چی یعنی چی دایره مسطح اینجوریه و فلان. میخوام بهتون بگم تغییر دیمانسیون یعنی همین، یعنی این که شما توی یه دستگاه دیگه هستید که یه محور زد داره، محورش غیبه، قایمکی. نه تنها اونا نمیفهمن، خودمونم نمیفهمیم، چون که محور زدش غیبه اصلا، یعنی در خیلی دیده نمیشه بر اساس یه سری وعده ها و فلان و از این چیزاست. برای همین سوره بقره اولش حرف آخر هم اول زده، گفته الذین یؤمنون بالغیب، گفته تعریف متقی همینه، کسی که غیب رو باور میکنه. غیب رو باور نمیکنی اصلا تو دستگاه من نیستی. غیبم یعنی غیب، یعنی این نیست که بله الان این تعداد ملائکه الهی قرار بیان و این مقدارم از سپاه رعب میاد، ترکیب میکنیم با این مقدار از بادهایی که قراره بیاد جنگو اینجوری بکنه، و این اصلا اینجوری نیست، فقط اعتماد به وعده است. گفتم وقتی که از رود نیل خواست رد بشه، این ستینگ اساحه رو که نگاه نکرده بود ببینه که مثلا الان این بزنی رود وا میکنه مثلا. اینجوری که نه که بعد دوبارم تو حوض امتحان کرده باشه ببینه نه واقعا باز میکنه. او ایستاده کنار رود نیل گفته حالا کلا انما یا ربی سیهدین، خدا با ماست و این حل میشه. یه نفر نیست بگه دیوانه. یه نفر نیست بگه واقعا آدم فکر میکنه دیوانه. آخه این ملت بودوشی دم رود نیل فلان ما ترا الجمعان، اینا دارن هم دیگر نگاه میکنن بعد اینا میگن گیر افتادیم، این میگه نه گیر نیفتادیم. واقعا دیوانگی نیست به یه منطقی اینا یه گیر نیفتادیم؟ نه هرگز اینجوری نیست، ما گیر نیفتادیم. اینا چیزهاییست که میخوام بهتون بگم تو رو خدا منطق دین رو برای منطقهای مادی موجه نکنید، چون که موجه کردنش یعنی خراب کردنش، چون که یه محور زد داره، اون محور زد اصلا قابل فهم برای اون نیست، قایمکی قابل فهم برای خودونم نیست، فقط حس باوره، یعنی ایمانه به غیبه، یعنی یه غیبی هست که الله هم غیبه میاد یه کاری میکنه دیگه. مثلا این نکته ایست که باز دوباره ببینید میگه حالا قال الانه جهتب الحق، آوردی سطح بحث و پایین 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 رسوندی رو این کف، حالا من میفهمم دمت گرم میری میزنیم و انجامم میشه. با این که هم اینا کارشون انجام میدن هم وعده خدا انجام میشه، الان فکر میکنه که الان باید بگه که آخرش انجام دادن، خدا میگه دهنتون سرویس. ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك، بعد از همین قصد قلوبكم، قلوبتون اینجاست که قسی شده دیگه، این میشه قساوت قلب. که پروسه قساوت قلب به معنای نه گریه کردن گریه نکردن، قساوت قلب میشه پایان گفتمانی، که قساوت قلب اون چیزیست که دیگه از این به بعد ماجرای دینسازی به صورت تشکیلاتی داره انجام میشه که آیات بعدشه، دینسازی های تشکیلاتی که آیات مهمه 75 76 77 78 79 که این آیات منحصر به فرده. میدونید ویل یعنی وای، خدا تو این تنها جایی که آخه وقتی شما میگن مثلا موبایلتو ببرن میگه وای کانتکتون پرید، مثلا یه موقع ماشینتو ببرن یه وای بدبخت شدم، یه زی وای، مثلا بچه تو ببرن یه وای وای. اینجا تنها جاییست که قرآن گفته وای وای وای، میشه تحریف و دینسازی تشکیلاتی توسط از اون طرف علما، یعنی دیگه گذاشته شده اون کنار پایان گفتمانیه، ولی اینجوری نیست که بگه آقا برگشتیم تموم شد، اینجوری نیست. حالا شروع میکنن در حقیقت تحریف، ماجرای تحریف که نشون همون اون حرفا رو به صورت قاعدمند بیارن تو حرفای سطح پایین تر، همون حرفای مزخرفاتی که تو ذهنشون بوده دیگه نگن ما به آسمان اعتقاد نداریم فلان از این چیزا، یه عده این وسط دیگه صحیفه نور امامو بذارن، صحیفه امامو بذارن، اونو بذارن، اونو بذارن، قرآنو بذارن، روایاتو بذارن جلوشون، شروع بکنن یه پرونده جدیدی باز بکنن که پرونده پیچیده نفاقه. اینا پرونده های پیچیده نفاق، رابطه مؤمنین رو از اصل کتاب قطع کنن، خب رابطه چیزو رابطه بگن آقا ما واسطه، ما بین خدا و شما. ببین ما چی میگیم الان، اینجاست که میگه که اینو دارم مقدمه میکنم، یوهو میپرم رو اون آیاتی که داری انجام میدیم الان، دارم وقت میگذره. فکر کنم یه هر چند وقتی 5 دقیقه باید بهش می اجازه بده. یه 2 دقیقه دیگه هم بگو. خب تمام دیگه، بس تا 2 دقیقه بعدی دیگه. قرار شد که آقای دکتر، قرار شد که چیز باشه دیگه، با هم معامله کردیم دیگه، من این وقتایی رو به شما میدم. ارادت. میبینید از آیه 75 بعد خود علمی آیه 74ش هم بامزه است دیگه. میگه بله یه سری سنگ های اصلا از خشیت خدا میافتن پایین، یه سری سنگ اینجوری هم. حالا الان شما توجیه کنم، یه سری از سنگ ها هستن از خشیت خدا میافتن پایین، بعضی سنگ ها مثل سنگ میافتن پایین. هبوط با هبوط فرق داره. کسی هست این چیزا رو داره قبول میکنه، از سر خشیت، از سر تقوا، از سر ایمان به غیب. این میشه سنگ هایی که میافتن پایین من خشیت الله. یه سری سنگ ها هستن داره مثل این پیرمردایی که دیگه یواش یواش داره یاد آخرت میفته، از سر اینکه دیگه شهوترانی بلد نیست، دیگه تمومه کارش. خب این چیه؟ اینا من خشیت الله نمیان پایین، اینا هبوط من خشیت الله ندارن، همین جوری بیشعور میاد پایین. بعضی سنگا با شعور میدونه باید هبوط کنه. واقعا سنگا میدونید که بعضیشون با شعورن بعضیشون بیشعورن، اینو میدونید؟ اینجوریه. به خاطر این ما اصلا این چیزا رو فکر نمی کنیم، فکر میکنیم سنگ سنگ. اصلا ما داریم سنگ مسجد و نبری بندازه تو نونوای سنگکی. حالا نگفتن نبری به نونوای سنگکی، گفتن سنگ مسجد از مسجد بر نداره ببر. دلیلش چیه؟ لنها یسبح، چون سنگ اهل تسبیح. سنگی که رفته تو مسجد شوخی نیست، الکی یه سنگی نمیره تو مسجد، سنگش مسجدیه، مسجد بروه سنگه. خب سنگ مسجد بروه. پیغمبر میگن که یه سنگی بود قبل از اینکه من مبعوث بشم به من سلام میداد، میگو السلام علیک یا رسول الله قبل اینکه من مبعوث بشم. بعد میگن و انی لعرف الان، من هم سنگ رو میشناسم، خیلی سنگ با معرفتیه، هنوز سلام میکنه فلان، مثلا هنوز میشناسمش، مثلا انگار موجود آدمیه مثلا میشناسم. یعنی قبل اینقدر با شعور بوده، یعنی رسالت پیغمبر میفهمیده. تا کی هبوط کنه؟ با چه انگیزه ای هبوط بکنه؟ با چه انگیزه ای کار انجام بده؟ ماها گاهی اوقات با مسیر الهی تقاطع پیدا میکنیم. غیب رو باور میکنه یا نه؟ من همینجا باز قبلنا هم عرض کردم، ببینید بعضی هستن میاد میگه حاج آقا من باید این حکمه رو تشو در بیارم تا قبول کنم. میگم واقعا اینجوری تو حکمه رو قبول میکنم؟ یاره. میگم پس تو عبد خودتی، عبد خدا نیستی، چون که اگه تشو در نیاری برای خود نفهمی تا قبول نمیکنی. پس تو عبودیتت برای خدا نی، تو عبودیتت برای خودته. اصلا شیطان بعدن به خدا گفت خدا منو معاف کن از این کار، من چنان عبادتی بکنم که ملائکه لنگ و پنگ کنن دیگه. اصلا دیگه خدا گفت انی اورید و ان اعبد من حیث اورید لا من حیث تورید. من میخوام عبودیت بشم از جایی که خودم میخوام، نه از جایی که تو میخوای. تو کاری که من میگم بکن، به قول ترمه اونی که تو فیلمه بگو، از خودت در نیار. چقدر عرفان هایی که آدم ها از خودشون در آوردن. من گفتم یه موقع یه شهرستانی رفت دادم توی دانشگاهی، بعد طرف همین مثلا دید ما اهل آواز و فلان اینا هستیم، بعدش رفتیم پارک با هم دیگه. بعد گفتش که حاج آقا خیلی نزدیک شد، گفت حاج آقا من گیتار میزنم. گفتم خب طیب الله ان شاء الله اینا. بعد گفتش که یه خورده رفت جلوتر اینو فلان، گفت حاج آقا ولی من نماز نمیخونم. گفتم خیلی کار بدی میکنی، خب نماز باید بخون. بعد گفت این حاج آقا من به جای نماز گیتار میزنم. گفتم برای چی؟ گفتش که من اینجوری به خدا نزدیک میشم. گفتم که همون خدایی که تو میخوای بهش نزدیک بشی میگه نماز بخون. یه فکری کرد، گفت آقا من گیتار میزنم. گفتم پس واقعا شک کن به خدا میخوای نزدیک بشی. باید شک کن آدم، من به خدا میخوام نزدیک شم یا نه. اینی که هبوط من خشیت الله با هبوط بیشعور، میگه آقا اینا ممکنه هبوط کنن کار انجام بدن ولی بیشعورن اینا. این هبوط از خشیت نیست که، اصلا اینو من نمیخوام. هبوط من غیر خشیت وقتی که اتفاق بیفته توش عبودیت نباشه، نتیجهش میشه این 75. خدا به پیغمبر میگه خدا پیغمبر چی فکر کردی؟ فکر کردی ایمانی در کاره؟ ابدا. اینا بحث قساوت قلبه. افتتمعون یؤمنو لکم، فکر میکنی ایمان میارم به تو؟ وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلو. بعدی که میفهمه دست به ماجرای تحریف میزنن اینا. این فریق رو من عرض کردم، این فریق رو بحث کردن و مشخص این فریق کیان که این کارو میکنن، این کسایی که متن دین رو خوب میفهمن. تو سوره مائده داشت جا میگفت یه دستن سماعون للکذب، خوب گوش میکنن، تحلیل میکنن که قبول نکنن، که ببینن چه جوری میشه قبول نکرد. بابا میشینن کار میکنن. من امروز کیه؟ تاریخ 26 مهر سال 97 اعلام میکنم یک جوری مستشرقین بیشرف دارن بحث تاریخ اسلام ما و روایات احادیث ما رو کار میکنن که 10 بعد من آخوند برای اینکه حدیث بفهمم باید انگلیسی بلد باشم، تاریخ اسلام بدونم باید انگلیسی بلد باشم، دیگه متون خودمون جواب نمیده. اینقدر که دارن کار میکنن و با زاویه دید خودشون و با زاویه دید خودشون. یه دقیقه بگو، بگو شرف چی؟ تمام. خب دیگه تمام شد. دست درد. عرض به خدمتتون که این داره تحلیل میکنه، نه اینکه ببینه ماجرای حدیث و تاریخ اسلام ما چیه. سماعون للکذب، خوب گوش میکنه که ببینه چجور میشه عمل نکرد. و اونجا تو همون سوره مائده داره میگه سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یعتوک. یه دستن اتاق فکری عقب وایستده، اصلا اونا پیش تو نمیان. یه دمیان پیش تو که حرف رو دقیق تحلیل کنن بدن به اتاق فکر پشت، که اونا دیگه خدای تحلیل اینان و خدای برنامه ریزی اینان. بعد اینا تو آدمی هستی که یعتوک، یعنی این آدم حد فاصل میتونه بیاد، اون یکی که پشت صحنه داره تحلیل میکنه که نمیتونه بیاد پیش پیغمبر، این میشه همون جریان نفوذ که میره پیش پیغمبر، میاد حرف میزنه، مطلب گوش میکنه، تحلیل میکنن، بعد تو تحلیل ها میدن اتاق فکرهای پشتر که اونا تحلیل کنن که چجوری میشه پیچوند. احساس نمیکنید قرآن زنده است؟ قرآن زنده است. قرآن برای ثواب نخونید قرآن رو، قرآن یه متن زنده است. بعدش هم نه سامن سمان، خوب گوش میدن، خوب فکر میکنن، خوب تحلیل میکنن. یه فریقی هستن من بعد ما عقلوه، بعد اینکه در بیاره اینا رو شروع میکنه حرفا رو تحریف کردن، بعد خودشو میذاره چیه؟ میذاره حد فاصل. خب 79 رو نیا کنید، 78 شروع میکنه آرزو سازیه برای اینها، و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی یا من هم الا یظنون، شروع میکنه سر امنیه و آرزو و فلان اینا درست میکنه برای اون سطح پایینا. بعد میگه فویلون، یه وای، فویلون للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، اینا دیگه حرف دست نویس میکنن، رابطه را قطع میکنن با متن اصلی، خودشون میشه حد فاصل. این حد فاصل رو من روش عنایت دارم به خاطر اینکه بعدن تو قرآن تو بحث شفاعت، ولد، انسا بودن ولد، همه اینا یه بسته معنایی بزرگی داره قرآن که چجوری حد فاصل سازی. شما رابطت با اصل، متن، خدا، این چیزا قطع بشه، با چیزای دیگه ای پر بشه اینجاش، با تفسیر ما، با بیا پیش من چی میگم، قرآن چی میگه، کتاب چی میگه، تورات چی میگه، اینا رو ولش کن، ما میفهمیم داریم چی میگیم. اینا دستمایه بحث شفاعت، نوع طراحی اونا هست، دستمایه بحث ولد هست، که شما آیات قرآن رو ببینید تعجب میکنید از اینکه چرا نسبت به بحث ولد اینقدر موضع‌گیری کرده. حالا خدا بچه داشته باشه، حالا دوری میگه، یه موضع‌گیری سنگین کرده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این بحث علمی دستمایه برای یک حرف سیاسی، حاکمیتی، اجتماعی میخواد قرار بگیره. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون ثم یقولون هذا من عند الله، آقا این حرف خداییه، لیشترو بهی ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون، وای 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 که چی کار دارن میکنن. این عبارت ها رو ازش میگذریم، میایم سراغ که حالا من گفتم هی باید مجموعاً یه دوربرگردونه بذارم که برخی از این قسمت از قبل که چیزه اینجا فراموش نشه. پرونده بنی اسرائیل با این آیات داره تموم میشه. یا بنی اسرائیل از کرون نعمت 122، یا بنی اسرائیل از کرون نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتكم على العالمین و اتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ینصرون. عرض و محضر مبارکت ما ساعت چند شروع کردیم؟ ما تو چیز بیشتر نشه یک ساعت شده. مشکل همین عقل و وجدان داریم. خب یه صلوات بفرستید. الله عرض به محضر مبارکتون که من شروع میکنم یه بحثی رو باز میکنم اینجا، چون روی حد فاصل هی گفتم حد فاصل که بحث مهم و محوری هم هست تو بحث قرآنی. حالا مقدماتش یه سری آیه با هم میخونیم تا سوال داریم بفرم. شما هم سوال داشتیم؟ بگین شما هم سوالتون رو بگیرین تو من یه آیه. یعنی چی؟ آها اون بله درست. نه بله دو بله فهمیدم. نه یه لحظه نفهمیدم چی گفتید. بقیه سوال رو هم بگیرین ترسه فقط یادم بره. بله شما هم بگیرین. در اینی که انجام میده یه چیز رو شما هم بگید سوالتون رو بلندتر میگید که هم من بشنم هم خانوما. نه نه نمیخواد، من نمیشنم صداتون. ثم قصد قلوب کن. خب بذارید من همینا رو یه جواب بدم. عرض به خدمتون که این سوالی که از کجا معلوم علماء ما، من اینجوری اصلا کلی ترش میکنم بحثو، علماء ما همین این نیستن خب بیان بگن آقا اینی که ما میگیمه. یه آیه هست که میگه که اینا میگن خلاصه این علماء اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. خوب دقت بکنید به این محتوا که اتخذوا احبارهم یعنی دانشمندان یهودی و رهبانهم دانشمندان مسیحی ارباب من دون الله. اینا رو رب من دون الله گرفتن. حالا این بحث مفصلش تو همین بحثیه که من میخوام سیستم تفرقه و حد فاصله اینا رو بگم، ولی فعلا جواب سرپایش. یه دو منم پیغمبر گفتن که مسلمون شدن، اومدن گفتن که یا رسول الله ما که مسلمون شدیم ولی ما اصلا احبارهم و روحان و اربابم من دون الله مثلا ما همچین چیزی نبوده، بساطی تو ما نبوده. حالا شما گفتید ولی حالا ما همچین چیزی نمیگفتیم. گفتن مگه اینجوری نبودی که حرف عالم رو گوش میکردید علماتونو اصلا کاری به این نداشتید که این حرف خداست یا حرف خدا نیست، مستقلن این حرف گوش میکردید؟ گفتم چرا؟ گفتن این یعنی اتخذوا احبارم و رهبانم اربابا من دون الله. حتی ممکنه اون حرف خدا بوده باشه. ببینید یه چیزی رو من اینجا تذکر بدم و اون از که من همیشه اینو میگم، میگم وظیفه علماء دین این نیست که خودشونو در وسط حد فاصل بین خدا و خلق تعریف کنن. وظیفه اینجوری ندارن، اتفاقا وظیفه اینجوری دارن که دست خلق رو بذارن تو دست معارف خدا. اگر جسارتن میگم قرآن دستتون باشه یا کلاس قرآن یا این یعنی این که بخوایم بگیم که آقا خدا داره اینو میگه، نه من اینو دارم میگم، خدا این حرف رو داره میزنه. اینجا هم این باز دوباره پرانتز رو باز بکنم، نوع استفاده از بحث شفاعت حتی یه چیز اشتباهی داره تلقین میشه. بعضن ما در همین ادعیه نگاه بکنید، دعای ابو حمزه رو میگید الحمدلله الذی کلما انادی شئت لحاجتی و اخلو بهی حیث شئت لسری بغیر شفیعن فیقضی لی حاجتی. شکر خدایی رو که بدون شفاعت هم میخونم جواب هم میده. استفاده از شفاعت، استفاده این که آدم توش خدا کاملا درشت دیده بشه. یه نفر میره جلو ذریع امام رضا میسته میگه که یا امام رضا به حق آبرویی که پیش خدا داری از خدا بگیر بده به من. این درسته. بگه که یا امام رضا به آبرویی که تو پیش خدا داری به خدا بگو که خدا بده به من. اینم درسته. بره اونجا وایسه بگه ای خدا تو رو به آبروی این امام رضا فلان چیز بده به من. این درسته. بگه ای خدا تو رو به آبروی این امام رضا بده به امام رضا که امام رضا بده به من. اینم درسته. ولی بگه یا امام رضا خدا که نمیده، اقلا تو بده. این حرف خنددار محتوای خیلی از دعاهاست. یعنی لایه های عقب طرف رو که باز بکنی میبینی تلقی اینجوری داره. لذا در بحث شفاعت یه نکته جدی بحث شفاعت اصلا اینه، شما داری جفت میشی که بری پیش خدا، یعنی از آبرو کمکیه. دیدی مثلا یه جای آدم مثلا رانه میگه آه شما بیا مثلا با هم بریم، مثلا با هم بریم پیش خداست، نه اینی که این نوع از استفاده که این مدلی ما داریم میکنیم که مثلا ائمه حد فاصله بین مان و خدا. این همون سبک بت‌پرستیه که تو بت‌پرستا بوده، تو بودایی‌های امروز و هندوها امروز. من تو تایلند و هند و اینا باهاشون صحبت کردم، با علماشون صحبت کردم. این ریشه بت‌پرستی هستن. کسی کافی این فکر رو بکنه که اینا واسطه فیضن، اینجوری باشه که خدا میده به اینا، اصلا این دیگه رابطه خدا با ما قطع، اینا میدن به ما. و یعنی من با یکی از قریب المرجعیت های این بودایی ها تو تایلند صحبت میکردم، تو تایلند میریم برای کارهای خوب ها، این تصور بدی نشه، صحبت میکردم گفتم این مثلا چی؟ گفت این بودا مثلا واسطه فیض ماست، مثلا این در اصلا خیلی چیزایی هم که میتراشن اینا بعضی فکر میکنن نه چه احمقایی هم، نه بابا مثلا یه منطق پشت سرشه. مثلا حتی چیز پرستشه عجیب غریبی که حالا آدم شرمنده میشه بگه، ولی چیزه محتوا داره، فرق نداره. توی بودایی ها میشه مکتب جینی ها و آلت پرست ها و اینا، توی مثلا روسیه میشه عروسک ماتروشکا، یعنی نمیدونم دیدید یا نه، عروسک های زایش. تو هم میره، ایرانی‌ها نمیدونن چه فکر میکنن، دکوری نمکدونش میکنن. این یه فلسفه چیزی داره، یه فلسفه علمیه مثلا اینا داره. این ارباب من دون الله و بحث شفاعت و اینها همش باید آدما رو گره بزنن به خدا، به متن. اگر خودشونو بکنن حد فاصله بین متن، ضمن اینکه ما تو اندیشمون الانم واقعش اون اندیشه درسته به برکت خود شریعت اسلام و فلان اینها، الان اندیشه درسته واقعا تهمایه ذهن آدما هست. تا مثلا الان شما فکر میکنید که مثلا یه نفری که رفته از یه مرجع تقلید میکنه، فکر میکنه شما دار. فکر میکنه که چشم، فکر میکنه که مرجع تقلید از خودش داره میگه، یا فکر میکنه مرجع تقلید درس میخونه که استنباط بکنه بگه. کدوم فکر میکنه شما؟ فکر میکنه کلن خودش دوست داره یه حرفای بزنه، یا اینی که استنباط میکنه میگه؟ اگر استنباط میکنه میگه، معنیش یعنی این، یعنی من برم بگردم ببینم حرف دین چیه بگم. و ما هم به این کار داریم، یعنی یه لحظه اگه ما فکر بکنیم یکی از این مراجع خودش میخواد حرف بزنه، خب این کلن دوست داره بگه نظر من در این زمینه اینه، مثلا کاری به بحث استنباط، اصلا تمام مرجعیتش میشه سوال. پس این نکته مهمیه. حالا چندین تا سوال دیگه هم شد، من اینا رو خیلی خلاصه عرض بکنم، چون الان گفتن که دعای کامل باید یواش شروع بکنن. این نکته چیزه، نکته سوال رفیق که اونجاها بود، نکته اینی که شما که سوال داری نسبت به این که خدا این کاری رو که گفته من انجام میدم، ولی سوال دارم، سوال چجوری داری؟ سوال داریم ببینیم واقعا اینو خدا گفته. خب این سوال خوبیه، ولی یه موقع پس از اینی که معلوم میشه که آقا مثل این که الان امام صادق مثلا اینو میگن، شما بازم سوال داری. اینو من تو قرآن باید مفصل به شما نشون بدم که این دست سوالات هم مذمومه، که کسی سوالی که اینجا میکنه نشانی از شکیه که داره. یه موقع از نه نشان از شکش نیست، نشان از یک چیه که آه این زکات مثلا تشریع شده بسیار چیزه که آه فقه المقاصد این کجاست، ما بریم بگردیم تو خود متون فلان اینو ببینیم چه مقصدی رو مثلا زکات میخواد پوشش بده. اصلا سر تردید نیست، هیچ اثر تردید نیست. اگر سر تردید باشه مذمومه. حتی اگر نوح سوال کنه، سوالای حتی از غیر سر تردید، سوال کردن همیشه خوب نیست. اینو من چون باید مثلا 7-8 10 تا آیه بهتون نشون بدم، بحث خوبی هم هست، بذارید من اینو در جلسه بعد اگه یادآوری بکنید این سوال رو، من یه جاهایی از قرآن نشونتون بدم که بدونید که سوال کردن، حتی اذن گرفتن، اجازه گرفتن نشان بی‌تقواییه. اجازه گرفتن از رسول چجوری؟ تو جنگ، من تو سوره توبه اونجا بحثش مفصل کردیم، برای پیغمبر میگه برید جنگ، خب برو جنگ دیگه. مثل اینه که مثلا آقا یه دستوری میدن که حوزه ها باید اینجور باشه، نه ما باید استمزاج بکنیم که این کار الان بابا حرفا چه حکومت هم باید اینجوری باشه دیگه. بعد گفتن که لا یستأذن کالذین یؤمنون بالیوم الاخر ان یجاهدوا بهم، کسایی که مؤمنن نمیان از تو توی پیغمبر اجازه بگیرن که بریم جنگ یا نریم جنگ. خب گفتیم برین جنگ دیگه، برای چی میگه اجازه میگه؟ میگه نه من باید دقیقا بدونم نظر حضرت آقا در این زمینه اینی که من این کار رو بکنم یا بعد میگن انما یستعذن و که لذین لا یؤمنون بالآخره. کیا میان اجازه جنگ میگیرن؟ کسی ایمان ندارن. یعنی اذن گاهی قد علامت بیمانی میشه. چرا؟ گفتن آقا ملت برنشید بری جنگ تبوک دیگه، حالا هی میاد اجازه میخواد بگیره. معلومه تو یا ریگی به کفشته یا شک داری که اینقدر می اذن میگیری. سوال چرا میکنی نو؟ بعد از این که تموم شده اومده نشسته رو کوه جودی، برمیگرده به خدا میگه خدا یه سوال، شما من یه نگفتی اهلکه این نبنی من اهلی، این بچه من از اهل من بود، چرا این نجات پیدا نکرد؟ اول جوابشو میده خدا، میگه که این بچه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. بعدش هم میگه فلا تسألن ما لیس لک به علم، چیزی که نمیدونی نه اینکه درخواست نکن، چون اصلا ماجرا تموم شد بچه نو مرده بود، چیزی که نمیدونی سوال نکن. گاهی اوقات سوال بده یه جایی، گاهی اوقات درخواست بی معرفتیه، گاهی اوقات درخواست نکردن با معرفتیه. یعنی بستگی به اون کاری که طرف میکنه. گاهی اوقات این تسلیم، برای چی میگن دعای سحر که از اعظم دعاهاست، که کلن یه چیزی که بشنن اللهم انی اسئله که من ایکسه که به ماکزیموم ها و کل ایکسه که ماکزیموم، دیگه کل دعا اینه. خب حالا دیگه شما هر چی میخوای بذارین توش. بعدش هم تموم میشه و بعد میبینی ما هیچی هم نخواستیم خدا، چرا؟ بعد میبینیم حاجا دعا سرکاری نیست تقریبا، زنی داریم میگیم که خدا تو خیلی کاملی، چیز کامله، تهش دعا اینه خدا من میخوام خداشم، اینه دعا خدا من میخوام خداشم چیکار باید بکنم. بعد حمد و شکرم بابت تمام اسماعت، میگن این بزرگترین دعاست. بستگی داره که کی در چه رتبه‌ای چرا سوال میکنه، چرا اذن میگیره، با چه روحیه‌ای داره این کار انجام میده. همه اینها ماجرای بزرگ سوال و اذن و اینا هست. این بنده خدا این که اومد جلو چی فرمودین؟ قصد قلوبکم چی؟ اینو جواب بدم و تمام. یه دیگه بار دیگه یادم رفت. آهان، اینی که چرا انبیاء بعد از این فرستاد، این مرا همین با یه دقتی داشتم میگفتم پایان چیه؟ پایان گفتمانیه. وقتی که داره کار قوم برگزیده به پایان میرسه، اینجوری نیست که انگار موتور رو خاموش میکنن. خب این یه سرعت اولیه داره. مثلا فرض کنه حضرت عیسی به عنوان یک حضرت مکمل و متمم میاد، میخواد یه جریان احیاگری رو انجام بده مجدد. ببینید اینی که بیان احیاهای مجدد، یه نسل بعدی بیاد بخواد یه چیز رو احیا بکنه، این هست پایان گفتمانیشه. یعنی اگر به این نقطه برسه تمومه دیگه، کار یه قوم تمومه. حضرت عیسی میاد باز دوباره میخواد تجهیز بکنه، انصار الله رو تشکیل بده و فلان، همه اینا. حتی تو جریان تالوت و جالوت فلانه یه چیز دیگه، تو جریان داوود و سلیمان یه حرکت دیگه میخواد انجام بشه، ولی این به پایان گفتمانیش دیگه رسیده. احیا میخوان بکنن دیگه بازم نمیتونن بکنن تو این گفتمان، چون که این هی بخشیده شده اومده بالا، بخشیده شده اومده بالا، بخشیده شده اومده بالا. این دیگه اگر به لحاظ گفتمانی به این نقطه برسه، این تموم میشه. حالا شما بگید که اگر کسی اومد کل گفتمان رو برگردوند، مثل این که فرض کنه خدای نکرده الان اگه ما به اونجا رسیم مثلا تموم شده و لازم گفتمانی. حالا یه نسل چهارم پنجمی بلند میشن گفتمان 57 و یه بار دیگه از اول درست میکنن ساختارا رو، یه موقع دیگه باز دور میچینن فلان اینا. خب این برگشت زدن اصلا به همون اصل گفتمان، این پایان گفتمانیشه. یعنی که طرف رسیده دیگه آقا من تعیین تکلیف کردم معادلات آسمانی زمینی با خودم، این وضعیت رو روشن کردم دیگه، من میخوام رو زمین زندگی کنم، این میشه پایان اون قوم به لحاظ گفتمانی. حالا باشه دیگه، حالا نمیدونم سوالا رو همه رو جواب دادم یا نه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله. هفته بعدم مسابقه اربعین اینا جلسه نیست، حالا هفته بعدش اینا هم این سایت رو اخبار تشکیل جلسات رو از این کانال و فلان اینا تو سروش و بله و اینا همین قاسمیان حت تیر آی آر با این ادساین قاسمیان داده که قاسمیانش با کیوه، کیوه کوچیک تو قاسمیان اینجوری نوشته نمیشه، ولی خالا اینجوریه. آره اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وعدد ما أحاط به علمك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك أنت وتمتع فيها طويلا. يا ابن حسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن آقا اربعین ما رو امضا کن چه اونایی که میرن چه اونایی که نمیرن، این راه رو تو دلشون میرن، ایشالله بشه آقامون رو ببینیم. حضرت به مفضل میگن مفضل،
خای با ارواح همه انبیا مصافحه کنی.
یه بله
شب جمعه برو کربلا مفضل. میخوای با ارواح همه ملائکه مقرب خدا مصافحه کنی.
یه بله
یا ابن رسول الله. میگن شب جمعه برو کربلا. یه مدتی سرشونو پایین میندازن امام صادق، معلومه میخوان حرف مهمی بزنن. میگن مفضل میخوای با خود خدا بالای عرش مصافحه کنیم؟ میگن بله یا ابن رسول الله. میگن شب جمعه برو کربلا. حسین من بیا و این دل شکست تراب خر. حسین من مسافر جامان درا و خود ببر.
اونایی که عوض کربلا کردن بگن به خدا آقا دستش بسته نیست.
حسین من بیا و این دل شکست. حسین من مسافر جامان درا با خود ببر. حسین من حسین من شب شهادتم ایام ایام شهادت امام مجتباست، کریم اهل بیت سبت اکبر پیغمبر. چه بلایی آوردن خدمت سر آقا،
اینقدر آقا کریم بود. تاریخ میگه هر ما آقا آقا در خونه رو باز میکرد میریختن دور خونه. آقا سکه های زر میداد به همه، حتی به دشمنانش. آقا جان ما زر نمیخوای،
ما خود شما رو میخوای. کریم کاری به جز جود و کرم نداره، کریم کاری به جز جود و کرم نداره. آقا تو مدینه است ولی حرم نداره، آقام تو مدینه است ولی حرم نداره. غریب اونیه که همدم اشکاه.
بگم
غریب اونیه که همدم اشکاه، دیده که مادرش تو کوچه می پناه. دیده که مادرش تو کوچه بی پناه کریم کاری به جان نداره آقا تو مدینه است ولی حرم نداره آقا تو مدینه است دلت رفت پیش مادر شبهای جمعه فاطمه با اضطراب و واهمه آید به دشت کربلا گوید حسین من چه شد گوید حسین من چه شد نور دو عین من چه شد نور دو عین من چه شد نور دو عین من چه شد همه بگیم حسین